سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه باخبر امروز سه‌شنبه 18 خرداد ماه، 8 ماه میلادی ژوئن، در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. بالا گرفتن اختلافات در آستانه دور ششم مذاکرات وین. آمریکا و آژانس میگویند به اجرای تعهدات ایران اطمینان ندارند. نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی گفت گزارش آژانس احتمال تعامل را کاهش می‌دهد. تأکید دوباره رئیس جمهور پیشین ایران بر شرکت نکردن در انتخابات. احمدی نژاد میگوید رأی نمی‌دهم و از هیچ کس حمایت نمی‌کنم. توقف واکسیناسیون در شهرهای مختلف ایران. مینو مهرز میگوید واکسن خارجی نداریم، دوز دوم را واکسن کوبرکت بزنید. سازمان غذا و دارو هم هنوز مجوز استفاده از کوبرکت را صادر نکرده. و نامه رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینیش. جو بایدن بر دفاع از تمامیت ارضی اوکراین در مقابل تهاجم روسیه تاکید کرد. رودی جولیانی گفت فشار ترامپ بر کیف برای گرفتن اطلاعات در مورد بایدن را تایید میکند. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک بار دیگر در صدر اخبار جهان قرار گرفته است. در حالی که فضای سیاسی داخلی درگیر تغییر رئیس دولت است، فضای سرد مشارکت مشهود است. دیروز گفته‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یکی به نعل و یکی به میخ کوبیدن ایران حکایت داشت. تهران نمی‌گوید نمی‌خواهد همکاری کند و به گفتگو هم رغبتی ندارد. اما نکته مهم گفته‌های گروسی این بود حتی اگر ایران بخواهد گفتگو کند، گفتگو باید نتیجه داشته باشد. او تاکید کرد که اگر حسن نیت دارند شفاف سازی کنند، چون مهمترین مسئله در همکاری اعتماد است. گزارشی که رافائل گروسی قبل از شروع دور ششم گفتگوهای وین روی میز شورای حکام آژانس گذاشته، نگرانی آمریکا را هم در پی داشته است. وزیر خارجه آمریکا هم از این وضع نامشخص گفته. آنتونی بلینکن به کنگره آمریکا گفته معلوم نیست ایران آماده باشد تا به تعهدات هسته‌ایش برگردد، اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند زمان گریز هسته‌ای ایران کاهش پیدا می‌کند. نقطه گریز ایران برای رسیدن به آن مرحله در بهترین حالت چند ماهه و با ادامه وضعیت فعلی به چند هفته هم ممکن است برسد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات همتای آمریکاییش درباره بازگشت به برجام در توییتی نوشت مشخص نیست آیا رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا آماده کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری ترامپ و پومپئو باشند یا نه. ظریف در ادامه میگوید ایران به برجام پایبند است و زمان تغییر فرا رسیده است. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین در واکنش به اظهارات مدیرکل آژانس در توییتی نوشت مواضع گروسی حاکی از رویکرد یک طرفه آژانس در تعاملاتش با ایران و نادیده گرفتن سطح همکاری بین دو طرف است. این رویکرد می‌تواند به مانعی برای تعاملات آتی دو طرف تبدیل شود. غریب‌آبادی در واکنش دیگر به گزارش آژانس این نهاد بین‌المللی را به استفاده از اطلاعات نادرست منابع کذب و اسرائیلی متهم کرده و از گروسی خواسته تا از سیاسی کاری به دور بماند. همزمان با گزارش مدیر کل آژانس درباره ابعاد نگران کننده برنامه هسته‌ای ایران، نشریه پولتیکو در گزارشی به نقل از مقامات امنیتی اروپایی نوشت تهران در سال 2020 به دنبال فناوری ساخت سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی بوده است. بررسی نهادهای امنیتی آلمان، هلند و سوئد در سال میلادی گذشته نشان می‌دهد دسترسی غیرقانونی به منابع اطلاعاتی و دانشگاهی کشورهای اروپایی در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته هسته‌ای دوگانه با کاربرد نظامی در دستور کار نهادهای اطلاعاتی ایران در اروپا بوده است. همچنین رهگیری‌های مستقل سازمان اطلاعات آلمان نشان می‌دهد ایران دنبال ارتباط گرفتن و پیشنهاد معامله با شرکت‌های آلمانی بوده که محصولات آنها قابلیت استفاده در تسلیحات کشتار جمعی را داشتند. از جمشید فاروقی روزنامه‌نگار از کلن در آلمان پرسیدیم به نظر می‌رسد شرایط دوباره پیچیده شده و اختلافات بالا گرفته. ارزیابی شما در این باره چیست؟
ببینید صحبتی که آقای روحانی کرده، حالا صرف نظر از مصرف داخلیش، پیامیه که آقای روحانی داره به طرف آمریکا در واقع ارسال می‌کنه و صحبت‌های آنتونی بلینکن هم در مجموع نه فقط ضمن بیان در واقع نگرانی هایی که آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از میزان غنی‌سازی هسته‌ای ایران داره، اونا هم دارن پیامی رو به ایران ارسال میکنن. ولی به طور مشخص باید گفت که اراده هر دو طرف صرف نظر از این اظهارات بازگشت به در واقع برجام هست و احیای توافق هسته‌ای و این اراده مشترک به نظر من وجود داره. ببینید در پایان یا در میشه گفت در جریان دور پنجم هم میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این گفتگوها هم انریک مورا هر دو گفته بودند که احتمال دستیابی به توافق در هم دور پنجم وجود داره و خیلی ابراز خوشبینی کرده بودند که دیدیم یه همچه اتفاق نیفتاد. به باور من احتمال کسب توافق در دور ششم وجود داره و احتمالش کم هم نیست با توجه به اینکه یک فاصله 8 روزه بین پایان دور پنجم و آغاز دور ششم به وجود اومده که نشون میده که اینها در پایتخت‌های خودشون مشغول رایزنی و مشورت هستند در ارتباط با در واقع توافق. اما باید دید که بر سر چه توافق قراره، بر سر چه در واقع توافق اینا الان دارن مذاکره میکنن. آیا رفع تحریم ها اونجوری که صحبت میشه همون جوریه که جمهوری اسلامی میخواد؟ ما دیدیم آقای عراقچی از 1500 مورد تحریمی صحبت میکنه در حالی که برخی دیگه از محافل جمهوری اسلامی از 1600 مورد تحریمی سخن میگن. یعنی به یک عبارت باید دید که این توافقی که قراره در پایان دور ششم احتمالاً بهش دست پیدا بکنن چی هست و چه دامنه‌ای داره و به باور من این توافق فقط میتونه در واقع سنگ بنایی باشه برای ادامه مذاکرات در دوره‌های بعدی و چه بسا دوره در واقع مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران.
توضیحات جمشید فاروقی روزنامه‌نگار از کلن در آلمان رو میشنیدید. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی در نشست خبری امروز گفت تصمیم گیری در خصوص برجام در چارچوب حاکمیت اتخاذ می شود و به مسائل داخلی کشور مرتبط نیست، بنابراین با تغییر دولت دچار دگرگونی نمی شود.
تا زمانی که همه طرف‌های برجام به تعهداتشون پایبند بمونن می توانن مطمئن باشن که جمهوری اسلامی ایران هم از تعهدات خود عدول نخواهد کرد. پایبندی به تعهدات و احترام به حقوق و قوانین بین‌المللی یکی از اصول ثابت سیاست خارجی ایران است که با تغییر دولت‌ها دچار تغییر و دگرگونی نمیشه. پرونده هسته‌ای یک پرونده ملی است، به صراحت اعلام میکنم پرونده هسته‌ای پرونده ملی است که با اجماع در جمهوری اسلامی ایران به جلو رفته، به تحولات داخلی ما مرتبط نیست و دستگاه‌های حاکمیتی اون رو دارن پیگیری میکنن. در موضوعات ملی و کلان مانند همیشه هر نتیجه‌ای در چارچوب حاکمیت به دست بیاد در همون چارچوب عمل میشه. بنابراین قاعدتاً تصمیمی که با اجماع مجموعه نظام در خصوص مذاکرات و نتیجه آن گرفته شده از سوی دولت آینده نیز قطعاً محترم شمرده خواهد شد.
توضیحات بیشتر درباره دور ششم مذاکرات برجام که قرار است 2 روز دیگر آغاز شود را از همکارم نیلوفر پور ابراهیم بشنویم.
چیزی که از طرف مذاکره کننده ارشد اروپا انریکه مورا در دور قبلی گفته شده اینه که او امیدواره که این دور آخر باشه و تا حدودی هم ابراز خوشبینی کرده که از اینکه میتونه این اتفاق بیفته، ولی این موضوع هنوز قطعی نیست. حداقل آمریکا میگه دلیلی برای ابراز خوشبینی نداریم. از طرف دیگه روز گذشته هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم به این اشاره کرده که ایران باید تصمیم‌های سیاسی لازم رو بگیره. باید در این دور ببینیم که آیا اختلافات موجود حل شده یا نه. اختلافاتی که به گفته دیپلمات‌های اروپایی و ایرانی باید تصمیم نهایی در موردش در داخل در واقع کشورها گرفته بشه و بعد از اونه که به راحتی امکان پذیر رسیدن به یک توافق سیاسی که به دو طرف اجازه میده که برگردن به تعهداتشون در برجام و آمریکا هم در واقع بعد از برداشتن تحریم‌ها به دوباره عضوی از برجام باشه. اختلاف‌های باقی مونده همچنان بر سر لیست تحریم‌هایی که آمریکا باید لغو بکنه و اقداماتی که ایران برای بازگشت به برجام باید برداره، از جمله بحث مربوط به تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای ایران و گارانتی که ایران از در واقع تضمینی که ایران می‌خواد از آمریکا برای اینکه این تحریم‌ها برداشته بشه، چیزی که به گفته دیپلمات‌های اروپایی خیلی پیچیده است. می‌دونیم که همزمان هم آژانس انتقاداتش رو از ایران بیشتر کرده در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، در مورد اینکه اگر توافقی صورت نگیره کار برای آژانس بسیار پیچیده‌تر از الان خواهد بود و این موضوع رو در صحبت‌های آقای گروسی روز گذشته شنیدیم. لحن او بسیار تند بود، انتقاداتش بسیار زیاد بود، از عدم اعتماد صحبت می‌کردیم که ایران وقتی دسترسی بازرسان آژانس رو محدود می‌کنه میکنه نمیتونه انتظار داشته باشه که اعتمادی ایجاد بشه و نگرانی خودش در این زمینه رو اعلام کرد.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس رو میشنیدید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران با انتشار پیامی برگزاری انتخابات پیشرو را یک گناه بزرگ عنوان کرده و گفت در آن شرکت نمی‌کند. احمدی نژاد در این پیام گفته با اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها مردم از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شدند.
خب در این انتخابات یه اتفاق بزرگ افتاد. بخش مهمی از مردم رسماً کنار گذاشته شدند. خب امروز که وضعیت اجتماعی و اقتصادی ما در نابسامان‌ترین وضع خودش در طول 42 سال به سر میبره، خب با این مدل انتخابات و این ترتیبی که داره جلو میره هیچ انرژی جدیدی تولید نمیشه. من میدونم یه دولت ضعیف بدون پشتوانه بیاد مشکلات زبدرچند میشه و شرایط بسیار بسیار پیچیده تر و نامناسبتر از وضع فعلی خواهد شد. وقتی یه دولت ضعیف بیاد سر کار یه مقدار فشارها بیشتر بشه مجبورن از کیسه ملت امتیازات بیشتری بدن. من در این گناه بزرگ کنار گذاشتن مردم، گناه بزرگ تحمیل مشکلات به مردم، آوردن یک دولت ضعیف و گناه بسیار بزرگ امتیاز دادن به بیگانه من نبودم. من در این گناه بزرگ مشارکتی نداشتم و همین دلیل من رأی نخواهم داد اگر تغییر ایجاد نشه در تصمیمشون.
رئیس دفتر حسن روحانی میگوید نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای گرفتن رأی مردم حرفهایی میزنند که نظر دولت در 8 سال اخیر بوده. محمود واعظی بدون نام بردن از هیچ یک از کاندیداها گفته آنها 8 سال به دولت حمله کردند و الان از حرفشان برگشتند. واعظی با اشاره به مخالفت‌ها با تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم گفته متأسفانه وقتی یک کار از نظر سیاسی درست است آن را انجام نمی‌دهند. او گفته خوب است این افراد بیایند حرف‌هایی که در اتاق‌های دربسته می‌زنند را با مردم بگویند. نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایسپا نشان می‌دهد نزدیک به 70% شهروندان بالای 18 سال مناظره تلویزیونی اول نامزدهای تایید شده برای انتخابات ریاست جمهوری را تماشا نکردند. همچنین بر اساس این نظرسنجی میزان احتمالی مشارکت پس از مناظره اول تغییر چندانی نداشته و حدود 38% است. پیشتر نظرسنجی‌های مستقل مانند نظرسنجی ایران اینترنشنال هم حاکی از علاقه بسیار کم جوانان و رأی اولی‌ها به شرکت در انتخابات بود. از محسن مهیمنی روزنامه‌نگار از دوبلین پرسیدیم رئیس جمهور پیشین ایران نحوه برگزاری انتخابات پیشرو را گناهی بزرگ دانسته، با توجه به اینکه قبلا علی خامنه‌ای هم شرکت نکردن در انتخابات را گناه کبیره خوانده بود، آیا این پاسخی به حرفهای رهبر جمهوری اسلامی است؟
من با این موافق هستم که صحبت آقای احمدی‌نژاد در واقع پاسخی به آقای خامنه‌ای، چرا که زمین بازی در ایران به واسطه 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی زمین بازی ایدئولوژیک بوده، یعنی مسائلی مثل انتخابات، سیاست‌گذاری، انتخاب سیاست‌گذاران همه ایدئولوژیک و دینی شده و شرکت در انتخابات رو هم خود خامنه ای در واقع تکلیفی کرد برای مردم در سخنرانی هاش. حالا احمدی نژاد بعد از اینکه فرصت در واقع حضور مجدد در قدرت رو با رد صلاحیت از دست داده داره با همون ادبیات پاسخ آقای خامنه‌ای رو میده، کاری که خب خیلی از افراد دیگه از جمله اصلاح طلبان هم میکنن، یعنی در زمین بازی ایران با ادبیات دینی و ایدئولوژیک دارن جواب یکدیگر رو میدن و در واقع سعی میکنن در واقع مشروعیت زدایی بکنن از هم دیگه. بنابراین اینو درست میدونم، یعنی شما اگه کنار بذارین اسم آقای احمدی نژاد از این صحبت ها رو در این ویدیو، نکاتی که اشاره کرده درباره کنار گذاشتن مردم یا نابسامانی موجود، میشه گفت که همه نکات درستی که از زبان در واقع منتقد دین خود جمهوری اسلامی هم داره بیان میشه. احمدی نژاد از لحاظ در واقع هوش و نگاه و نظارت بر در واقع اتفاقاتی که در ایران میفته خیلی در واقع سطح فعالیت بالا و هوش بالایی داره. این رو دیدیم که چگونه از فرصتایی که پیش میاد استفاده میکنه و قطعاً اعتراضات چند سال گذشته رو دیده، اعتصابهای کارگری رو میبینه، تجمعات مقابل مجلس یا ساختمانهای دولتی رو میبینه، نظرسنجی که بیرون میاد رو میبینه و آمار این رو که در واقع اعتراض و در واقع نه مردم به حکومت در صحنه انتخابات اقدامات داره گسترش پیدا میکنه، اینا رو حتما مشاهده میکنه و تحلیل داره ازش. حالا اول سعی کرد که از این استفاده بکنه، به عنوان بدنه رأی با خودش بیاره در مقابل وزارت کشور. در روزی که ثبت نام کرد که یک خانمی اومد گفت من خاک کشته شده آیا آوان رو آوردم برای حمایت از شما، سعی کرد اون رو بیاره به عنوان بدنه رأی. ولی الان که در واقع تکلیف معلوم شده و نمیتونه به قدرت راه پیدا بکنه، داره سعی میکنه این رو به عنوان نیروی اپوزیسیون همراه بکنه با خودش و خودش رو در این جبهه قرار بده و بگه که من نقشی در این اتفاقاتی که داره میفته ندارم. این نگاه به آینده است که اگر اتفاقی در جمهوری اسلامی روزی افتاد، در واقع بگه که من در این حاکمیت و در این سال اخیر نقشی ایفا نکردم.
و همچنین پرسیدیم آیا رأی ندادن هواداران احمدی نژاد تأثیری بر فضای سیاسی و میزان مشارکت خواهد داشت؟
قطعاً تأثیر داره، چون که برگردیم به خود نظرسنجی که ایران اینترنشنال انجام داد که آقای احمدی نژاد در کنار آقای رئیسی با حدود 29% رأی رقیب‌های اصلی دونسته بود. یعنی اگر فرض بکنیم حدود 27-30% جمعیت شرکت کنند، جمعیت واجد شرایط بخوان در انتخابات شرکت کنند، یه جمعیت حدود 20 میلیونی 30% از این جمعیت سواد رأی آقای احمدی نژاد حدودن بود. یعنی حدود 7-8 میلیون شرکت کننده که اگه شرکت نکنن، این سطح رأی گیر، این سطح مشارکت رو در حد در 30% تماما نگه میداره و برای جمهوری اسلامی هم تعیین کننده است. 30%، 35% تا 40% همش میتونه در مشروعیت دولت آینده جا جایگاه بین‌المللیش، بحرانایی که باهاش مواجه میشه، یعنی که چقدر سیستم بوروکراتیک یا مردم از دولت حمایت خواهند کرد، در آینده تأثیر داره و این در واقع چیزی نیست که بشه از کنارش گذشت.
توضیحات محسن مهیمنی، روزنامه نگار از دوبلین رو میشنیدید. در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن پرسیدیم این صحبت‌های رئیس جمهور پیشین ایران که الان شنیدیم آیا پاسخی به حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی نبود؟
به یقین. آقای آیت الله خامنه ای گفته که شرکت نکردن در انتخابات حرامه. آقای مجد اینجا داره میگه که شرکت کردن در انتخابات گناه بزرگه. آقای خامنه ای حتی گفته رأی سفید دادن هم حرامه. این میگه من از کسی حمایت نمی‌کنم. اگر اصلا گفتمان این دو تا رو نگاه بکنید، به وضوح آقای احمدی نژاد داره علیه آقای خامنه‌ای موضع میگیره. آقای احمدی نژاد البته این کارو قبلا کرده بود، معروف ترینش اون زمستان سال 96 دو تا نامه خیلی معروف به آقای خامنه‌ای نوشت، یه نامه 23 صفحه خیلی معروف، توش مواضع روشنی علیه آقای خامنه‌ای داشت. منتها این سبک که در واقع در حوزه مذهبی، حکم مذهبی رهبر جمهوری اسلامی رو به عنوان مثلا مرجع تقلید رد بکنه و تو دهنش بزنه، برای اولین باره و فکر می‌کنم برای اولین باره در 3 دهه گذشته در سیاست داخلی جمهوری اسلامی که یک رئیس جمهور اینچنین مقابل رهبری حکومت میسته.
و همچنین پرسیدیم تاکید احمدی نژاد بر شرکت نکردن در انتخابات بر چه تحلیلی از شرایط موجود کشور استوار است و حامل چه پیامی به مردم است.
ببینید تحلیلی که اینجا آقای احمدی نژاد میگه که با این وضعیت که مردم رو کنار گذاشته، یه دولت ضعیفی تشکیل خواهد شد، بعد میرید شما مثل اون قرارداد چین به غربیا امتیاز میدید، نمیدونم ایران رو میفروشید. بر مبنای این تحلیل، خب تحلیل میتونه درستی هم باشه، منتها بزرگترین نکته ای که شاید در حرفای آقای احمدی برجسته نمیشه ولی حضور داره، این فاصله اجتماعی عظیمی است که بین مردم و حکومت، بین وضعیت فعلی اجتماع و حکومت هست. تو این موضوع فکر می‌کنم آقای احمدی نژاد متوجه هست که چه اتفاقی داره میفته، چه شکاف عظیمی ساختار چجوری داره پایه‌هاش خرد میشه. با این وضعیت دیگه راهی نداره منطقا جز اینکه یا باز بکنه که یه شرایط شبه انقلابی یا اینکه خیلی سفت بگیره. فکر می‌کنم تو این موضوع آقای احمدی نژاد یک کمکی موضوع رو کمتر از اون که هست کوچک میکنه یا کمتر بهش دقت میکنه. من قبلا گفتم در بین نامزدها تنها کسی که عدم حضورش در انتخابات باعث ریزش میزان مشارکت میشد آقای احمد نژاد بود. یعنی حتی رهبران اصلاحات اگر میگفتن ما در انتخابات شرکت نمیکنیم، که الان نگفتن شرکت نمیکنیم، گفتن نامزد نداریم، اگه تحریم میکردن باز تاثیر بسیار زیادی نداشت، به این خاطر که بدنه اجتماعی حامی اصلاح طلبان عملا تصمیم گرفتن در انتخابات شرکت نکنن و انتخابات رو بایکوت کنن. نیروهای اصولگرا هر کس می اومد و نمی اومد، اونایی که طرفدارای اونها بودن به برگزیده حکومت رای میدادن. اینجا آقای احمدی نژاد تنها نامزد در درون ساختار نامزدهای حکومتی است که با خودش یه سری هوادار مشخص داره که با اومدن آقای احمدی نژاد میان و با نیامدنش قهر میکنن. فکر میکنم چیز حدود 3-5% حداقل نیامدن آقای احمدی نژاد میزان مشارکت رو میتونه کم بکنه و به همین خاطر هم شاید ما میبینیم نتایج نظرسنجی اخیر نشون میده که یه ذره کاهش مشارکت داشتیم و عکس اون چیزی که انتظار میرفت و خیلی ها فکر میکردن.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن رو میشنیدید. عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از توقف واکسیناسیون کرونا در این استان به دلیل نبود واکسن خبر داد. همزمان رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه بهشتی گفت دسترسی به واکسن بسیار سخت شده است. علیرضا ناجی بدقلی‌های چین و روسیه را دلیل توقف واکسیناسیون عنوان کرد. سخنگوی سازمان غذا و دارو در رویکردی مشابه میگوید طرف‌های خارجی به دلیل تقاضای بالای خریداران دچار وقفه در توزیع شدند. قم، تهران، فارس و خوزستان از جمله استان‌هایی هستند که چند روز اخیر به دلیل نبود محموله واکسن مجبور به توقف واکسیناسیون شدند. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید در صورت تایید واکسن کوبرکت از سوی سازمان غذا و دارو 1 میلیون دوز واکسن برای تزریق آماده است. همزمان مدیر گروه مطالعات بالینی واکسن کوبرکت گفته مجوز استفاده از 1 میلیون دوز واکسن های داخل انبار را باید وزارت بهداشت صادر کند و شرایط نگهداری این واکسن ها از سوی ستاد اجرایی فرمان امام تایید شده است. مینو مهرز مسئول نظارت بر واکسن کو ایران برکت میگوید مدارک علمی این واکسن تحویل وزارت بهداشت شده و این نهاد باید تصمیم بگیرد. مهرز پیشتر گفته بود واکسن کو برکت برای هر دو دوز اثر بخشی دارد و نیازی به واکسن خارجی نیست. علیرغم فشار برای ارائه مجوز اضطراری واکسن ایران برکت، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید استفاده جایگزین از این واکسن برای دوز دوم نیازمند مطالعه و بررسی است. حمید سوری رئیس کمیته کشوری همه‌گیری کرونا هم گفت باید دوز اول و دوم واکسن از یک پلتفرم باشند. از دکتر آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم پرسیدیم. مسئولان بهداشتی ایران میگویند کسانی که واکسن زده‌اند میتوانند به عنوان دوز دوم واکسن کوبرکت بزنند. آیا به لحاظ پزشکی این امکان پذیر و کار درستی است؟
به این رویکرد که احتمال داره بشه دو نوع واکسن مختلف رو با هم دیگه ترکیب کرد در حال تحقیق هست و در حال بررسی هست، ولی هیچ دیتای مشخص و قابل اعتمادی هنوز از این تحقیقات به دست نیامده. ترکیبی از واکسن آسترازنکا با سپوتنیک وی، ترکیبی از واکسن مدرنا و واکسن فایزر، اینا در دست بررسی است. مشکلی که در این مورد خاص وجود داره که واکسن کوبرکت رو بعد از واکسن‌های خارجی تزریق کنن این است که اولا نوع واکسن و پلتفرم تولید اون واکسن و تهیه اون فرق میکنه با واکسن‌های دیگه. در مواردی که میخوان اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنن دو نوع واکسن رو، از یک نوع پلتفرم استفاده شده. مشخصا اگه سینوفارم رو انتخاب بکنن میشه که تست کرد، نه اینکه مستقیم به مردم اینو تزریق کرد. حتما باید در یک مطالعه بالینی اثر بخشی و کم خطر بودن این کار تایید بشه، مطمئن بشن و بعداً این کار رو انجام بدن. ولی با واکسن های دیگه که به نوع دیگه استفادهشون از تکنولوژی های دیگه استفاده شده نمیشه کوبرکت رو ترکیب کرد، یا اگر بشه باید تحقیق بشه در موردش، احتمال اثر بخشیش کمتره در اون مورد. ولی به هر حال بعد از یک مطالعه بالینی بزرگ میشه تصمیم گرفت که این واکسن رو، واکسن کوبرکت رو بعد از یک واکسن دیگه به بیماران تزریق کرد، وگرنه احتمال داره خطراتی در بر باشه و یا اینکه اثر بخش نباشه. به غیر از محدودسازی تماس فیزیکی و رفت و آمدها و قرنطینه سازی در مناطق، قرنطینه‌های شدید در مناطق گسترش بیماری وجود داره و به اصطلاح راه‌هایی مثل دورکاری و از این قبیل که تماس فیزیکی مردم رو با هم کم می‌کنه، متأسفانه راه دیگه‌ای وجود نداره، چون می‌دونیم که هنوز هیچ داروی مؤثری برای درمان این بیماری وجود نداره و اون خطر بالقوه مرگ که بین 1-4% به اصطلاح هست برای بیماران وجود داره برای تمام کسانی که مبتلا به این بیماری بشن.
توضیحات دکتر آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم رو میشنیدید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر حمایت واشنگتن از تمامیت ارضی اوکراین در مقابل تهاجم روسیه تاکید کرد. بایدن روز گذشته در تماسی تلفنی با رئیس جمهور اوکراین ضمن اعلام حمایت از کیف از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور برای دیدار از واشنگتن دعوت کرد. زلنسکی هم در این تماس از رئیس جمهور آمریکا برای هموارسازی مسیر پیوستن اوکراین به ناتو قدردانی کرد. رئیس جمهور آمریکا در حالی از همتای اوکراینی خود برای دیدار از واشنگتن دعوت به عمل آورده که تنش‌های میان اوکراین و روسیه بالا گرفته و همزمان قرار است هفته آینده جو بایدن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست ژنو دیدار کند. شبکه خبری CNN اعلام کرد رودی جولیانی وکیل سابق دونالد ترامپ مقام‌های اوکراین را برای انجام تحقیقات درباره اتهام بی اساس علیه جو بایدن تحت فشار قرار داده بود. این شبکه گزارش داد به نوار صوتی که متعلق به 2 سال پیش است دست یافته که در آن رودی جولیانی در تماسی با کورت وولکر دیپلمات آمریکایی و آندری یرماک یکی از مشاوران ارشد ولادیمیر زلنسکی از آنان می‌خواهد تحقیقات درباره فساد احتمالی جو بایدن و ادعاهای مداخله اوکراین در انتخابات سال 2016 آمریکا برای تخریب ترامپ را به طور علنی اعلام کند. از علم صالح تحلیلگر روابط بین الملل از لیدز پرسیدیم نزدیکی اوکراین با آمریکا چه تأثیری در تعاملات و تنش‌های میان آمریکا و روسیه خواهد داشت؟
مطمئناً هر گونه نزدیکی بین واشنگتن و کیف حساسیت مسکو رو به بار خواهد داشت و هر گونه فعالیت‌های نظامی سیاسی آمریکا در اطراف روسیه همیشه به عنوان یک خطر امنیتی از نظر مسکو تلقی شده. بعد از پایان یافتن دوره ترامپ یا پایان روابط خوب بین مسکو و واشنگتن، حال و پس از به روی کار آمدن آقای بایدن، مسئله و پرونده یک اوکراین دوباره باز میشه و در چند روز آینده ما 3 به اصطلاح میتینگ های مهمی رو خواهیم داشت در واشنگتن، در بروکسل و در ژنو. در واشنگتن ملاقات آقای بایدن با آقای زلنسکی مطمئنا نشان از سپورت و تأیید و تأکید آمریکا بر تمامیت ارضی و استقلال اوکراین هست. در بروکسل آقای بایدن تلاش خواهد کرد که کشورهای عضو ناتو و کشورهای اروپا رو بیش از پیش درگیر مسئله اوکراین و بحران اوکراین و روسیه بکنه. مطمئنا اوکراین یکی از پرونده‌های مهمیه که مورد بحث قرار خواهد گرفت. مسئله بلاروس و مسئله اعتراضات داخلی و به خصوص داستان پرواز رایان ایر که به زمین نشسته شده بود مورد بحث قرار خواهد گرفت. مسئله حقوق بشر در روسیه و زندانی‌های سیاسی، مسائل محیط زیستی و اقلیمی مطمئنا مورد بحث قرار خواهد گرفت. همینجور بحران جهانی کرونا مورد بحث قرار خواهد گرفت و در نهایت امر ثبات استراتژیک منطقه‌ای و توازن قدرت بین اروپا و روسیه مورد بحث قرار خواهد گرفت. هرچند که بعید میدونن کارشناسان که به نتیجه خاصی برسن.
توضیحات علم صالح تحلیلگر روابط بین الملل از لیدز رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر از ایران. مدیر کل بحران استانداری آذربایجان شرقی از آماده باش نیروهای امداد در تبریز به دلیل وقوع زلزله‌های پی در پی در این شهر خبر داد. محمد باقر هنربر گفته تا این لحظه زلزله‌ها خسارتی نداشته، اما مردم ناچار شدند به فضاهای باز پناه ببرند. ساعت 3:13 بامداد سه‌شنبه و پس از وقوع زلزله‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر، 5 زلزله دیگر در تبریز و مناطقی از استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. روزنامه همشهری در گزارشی با توجه به آمار سازمان ثبت احوال از شیب تند طلاق در 20 سال گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش، با وجود افزایش تعداد افراد در سن ازدواج، در فاصله سالهای 78 تا 98 تعداد طلاق‌ها رشد 226% داشته است. سال 98 رکورد تعداد طلاق در ایران شکسته شده و به ازای هر 1000 ازدواج 331 طلاق ثبت شده است. خالد پیرزاده زندانی سیاسی در یادداشتی دلایل اعتصاب قضای خود را اعلام کرد. پیرزاده نوشته 25 ماه است که در شرایط بد جسمی و روحی و روانی هستم و اجازه ملاقات و مرخصی ندارم. همسرم دچار کرونا شده و شرایط نگهداری از دخترم را ندارد. خالد پیرزاده از خرداد 98 به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی در زندان است و با وجود مشکل قلبی به بیمارستان اعزام نشده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از استقرار نیروهای بازرسی در وزارت نیرو برای بررسی دلایل خاموشی‌های گسترده خبر داد. حسن درویشیان گفته وزارت نیرو باید افزایش مصرف را پیش بینی می‌کرد تا غافلگیر نشود. او افزود به دلیل حساسیت موضوع برنامه بازرسی فوق‌العاده در دستور کار است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز نقض اصول 77 و 125 قانون اساسی توسط حسن روحانی در موضوع سند آموزشی 2030 را تایید کردند و این تخلفات برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.